بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رسیدیم به عرابه، مسئله ارث اجازه. مطلب دو تا مقدمه داره. مقدمه اول و قبلا شما خوندید در ابتدای کتاب البیع، به مناسبت این که ببینید حق عوض یا معوض قرار میگیره یا نه، تحقیق رو شیخ در باب انواع ثلاثه حق گفتن. دسته اول حقوق نزد شیخ حقوقی بودند که نه قابل انتقال بودند نه قابل معاوضه، مثل حق ولایت. دسته دوم حقوق، حقوقی بودند که قابل انتقال قهری یا اسقاط بودند. دسته سوم هم قابل انتقال و اسقاط، هم قابل معاوضه اختیاری، یعنی هم انتقال قهری هم انتقال اختیاری. مشهور فقها تو دسته اول با شیخ اختلاف دارن، میگن اونی که شما بشه حق که حق نیست، چون قوام حق به حد اقل انتقال، یعنی انتقال قهری است. اگر چیزی حتی انتقال قهری نمیپذیره، معناش اینه که حق نیست. حق قابل انتقال، لکن انتقال قهری یا انتقال عام از قهری و معاوضی و اختیاری. لذا مشهور متأخرین برشید و حتی اینها مستند این عبارات متقدمینه که دسته اول لیسه به حق. این مقدمه اول. مقدمه دوم مسئله فرق حق و حکمه. شیخ کجای مطلب رو مفصل توضیح میده؟ انشاءالله یک صفحه، طبعاً نیم صفحه، سه ربع صفحه، در صفحه سوم چهارم کتاب الخیارات، یعنی جلد بعد این که جلد بعد میشه جلد چهار، نه جلد پنج، جلد پنج چهار، جلد چهار نه آه جلد چهار نه بعد یه کسی بود دیده چی رو آدرس میداد، گفت خب میری میرسی به این فلکه، بعد میپیچی سمت چپ خونه رو میبینی این نیست، برگرد از این اینطور آدرس میدم. رضی خدا، یعنی این حدیث نفس خودش هم تردید داشت، رفت تا در خونه بعد دید این نیست دوباره برگرد. بله لکه مقام ذهن دونه این از رفقای حسگره هاست بالاخره. رضی خدا حالا جلد پنج ابتدای جلد که کتاب رو خیلی همه شروع میشه. بله آره بله، دو تا اون برتر. بله صفحه چهارش نه صفحه سه صفحه پنج آره دیگه در آخره اونجا کتاب رو خیلی همه شروع میکنه. جان بله که مناسب سیگه آره بالاخره از جلد پنج کتاب کتاب کنگره ابتداء کتاب خیارات شروع میشه. شیخ اول تعریف خیار رو میگه، بعدا میره سراغ احکام الخیار، یه مسئله لزوم، و بعد هم این مطلب رو که فرق حق و حکم چیه به مناسبت تحقیق خیار بیان میکنه. که حکم یک امر تعبدی به جعل من الشارع، لذا لاحق به موضوعات شرعیه. مثلا موضوع چیه؟ ملک. حکم چیه؟ یتلو ملک را به جعل شرعی، پشت سر ملک، بر ملک بار میشه. این حکم. طبعا حکم قابل انتقال به غیر هم نیست. یکی از عبارتهای صریح شیخ که به منزله تناقض با عبارتهای اون اول کتاب البیع شمرده میشه، همین عبارتهای اینجاست. چون شیخ اینجا هم بر اساس همین اشکالی که الان گفتم، وقتی میخواد بگه یه چیزی حق یا حکم، میگه ببین قابل انتقال نیست پس حق هم نیست.
آقایون میگن بچه شما که دست اول حق قابل انتقال نبود نمیتونی تو رفت بزنی. ببین داری الان رو ارتکاز فقها حرف میزنی. حق موضوع حکمه، همونطور که ملک موضوع حکمه، خیلی چیزا موضوع هم خیلی چیزا هم حکمه. ما اینجا باید بتونیم تفکیک کنیم که حالا مثلا اونجا سر چی پیاده میشه این مطلب آقای نظری تو همون خیارا، سر مسئله لزوم و تزلزل. آقا لزوم و تزلزل حکمه یا حقه؟ اگر حکم قابل انتقال نیست، خود لزوم خود تزلزل اونجا اینطور بحث میشه.
بکی بکن
با توجه به این مقدمه که حق میشه شخص ستاست و حق با حکم فرق داره و حق قابل انتقال به غیر نیست. حالا اینجا سآله جانم
حکم تعریف کردن حق رو نمیتون چیه؟
حق که اما اول کتاب رو بگفتیم آدرس توضیح دادیم مقدم اول منحق بود، مقدم دوم منحق. با توجه به این توضیحی که اول کتاب بول به یکم اول کتاب بول خیلی جانم
دستهاش نه
تعریفش رو قبل کتاب بول به یک گفتن سلطنت فعلیه و همون توضیحاتی که اینجا بود. حالا با توجه به این توضیح حالا یک سآلی پیش میاد که اجازه در بیع فضولی، اجازه مالک اصیل در بیع فضولی، اجازه حق و حکم و اگر گفتیم حق، الان با این توضیحات من آقای افشار معلوم میشه حق اقل حق اینه که حالا دسته یک کار نداری، اون دسته یک شیخ گفت کارش نداری، غیر اون دسته یک اقل حق اینه که قابل انتقال قهری هست و لم نقل که انتقال اختیاری هم داره. انتقال اختیاری با معاوضه، انتقال اختیاری، اما انتقال قهری باید حق اقل حقیره که انتقال اختیاری داشته، انتقال قهری داشته باشه. انتقال قهری مثل چی؟ مثل ارث. ارث انتقال قهریه. اگر یه چیزی رو ما دیدیم که این حتی انتقال قهری ها امیر آقا نمیپذیره، این بنابر سیستم مشهور یک شرط که حکمه. حالا شیخ مشکلی داره چون دسته یک حرفش قابل انتقال نیست، اون رو با حل کنه برای خودش، اما بنابر عبارت های شیخ تو اول کتاب الخیارات که مثل مشهوره باطن، باز شیخ هم همین حرفه میتونه بزنه.
حکم با کاشفی انگار نمیسازه
جانم؟
حکم با کاشفی انگار نمیسازه.
چرا؟
چون حکم شما این موضوع رو میاره طبق کاشفی، یعنی این موضوع بوده این کشفش میکنه.
خب میسازه اصلا اتفاقا نشد و انتباقا این چه بایی توضیح
شما نمی فرمایی خب قبوله
قبوله
و این موضوع
نه حکم یتلول موضوع نکه موضوع میاره، حکم بعد موضوع میاد، رتبتا متأخر بر موضوعه. ملک باشه بعد موضوعش میشه وجوب وفا مثلا، اون میشه حکم. ملک باشه موضوع بعد حالا به تفسیر شیخ لزوم یا اجازه آثار لاحق به ملکه، ملک متزلزل ملک لازم، بس لزوم اجازه حکمن نه حق برای تغییر میشه. حالا اجازه کاشف، کاشف از اینکه موضوعی بوده میشه، از شد و انتباقا سخت نیست، مستحضری دارم چه عرض میکنم میشه تغییر، یعنی
موضوع رو عرض میگیره
اما اگه موضوع رو اینطوری بگیریم درست در میاد. الان شیخ میگه آقا خب ببینیم حالا اجازه چیه. شیخ میگه که آقا ما یه موضوعی داریم به نام بیع، بیع اثری داره به نام سلطنت، سلطنت یه اثری داره
مالک.
یا به عبارت دیگه برگردیم، یه موضوعی داریم به نام ملک، ملکی اثری داره به نام سلطنت، یا یه موضوعی داریم به نام حق، حقی اثری داره به نام سلطنت. آدم سلطنت بر حق خودش داره مثلا، پس سلطنت از آثار یه چیزایی مثل ملک مثل حق. این سلطنت یه اثری داره در ما نحن فی، اجازه چون مالکه، چون مسلط بر مال خودشه، پس لهو که ان یجیز اون بیع فضولی را و لهو که ان یرد اون بیع فضولی را. شیخ میگه وقتی اینطور تقریر کردیم وقتی اینطور تقریر کردیم اون موقع این اجازه حق نیست، حکمه. وقتی حکم شد قابل انتقال به غیر نیست، پس به اس هم منتقل نمیشه. فتحصله بله رفقن لشیخ قائد رحمتی که آمد، من دوباره یه تکرار میکنم، فتحصله لنا مقدمتان، یکی تقسیم حق و تعریف حق در اول کتاب البیان، یکی تعریف حکم و فرقش با حق که اول کتاب الخیارات اومد. ما به تفاوتی داشتن تو دسته اول حق، ما فعلا کدوم عبارت رو میپذیریم؟ عبارت خیارات. فرض میکنیم که قسمیه که حق رو شیخ نگفته، لاک گرفت روش رفت. چرا این کار رو میکنی؟ چون شیخ دیگه در کتاب مقاصد غیر از اون صفحه اول کتاب رو، غیر از این صفحه اول دیگه تو بقیه مقاصد علاوه وفق مشهور حرف میزنه. وفق مشهور چیه؟ چون قسمیه که حق رو ندارن، مشهور قسمیه که حقی که شیخ گفت مثل حق ولایت و اینا نیست، لذا یه قاعده کلی وجود داره. اگر چیزی قابل انتقاله، اقل الانتقال که چیه؟ انتقال قهریه، اسقاطه. اگر چیزی قابل انتقال و اسقاطه این حقه، اگر چیزی قابل انتقال و اسقاط هم نیست این حکمه. با این ضابطه شیخ تو کل مقاصد حرف زده و من جملتها ما نحن فی. حالا اجازه با توجه به این که از آثار یک موضوع رتبتا متأخره حکمه، و وقتی حکم شد دیگه قابل انتقال به غیر نیست، لذا به ارث هم منتقل نمیشه. بخونیم عبارت الرابعو، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من اون روز جلسه قبل تو دو دقیقه نمیتونستم اینا رو بگم، همه رو قول میکردم خراب میشد، برای همین عطاشو به لقاش بخشیدیم جلسه قبل. الاجازتو اثرون من آثار سلطنت مالک. چرا کلمه اثرون من آثار؟ رفقایی الان شما باید سوال مطرح توش در بیادیاتونه، سوال مطرح بالش سوال می نوشتیم. آره، این اثرون من آثار سلطنت مالک چی میگه؟ وقتی میگه اثرون من آثار یعنی میخواد بگه رتبتا متأخر، پس حکم نه موضوع، پس حق نیست، چون حق ملک اینا تو رتبه یکی هست حجت آقا موضوع هست، حق تو رتبه متأخره. اثر من آثار سلطنت المال، ما الان وحید جان نمیخوایم بگیم حرف شیخ درسته، میخوایم بفهمیم چه، من الان در مقام تقریرم، ممکن بشه اشکال میکنیم بعدا، ممکن بعد حرف اشکالات زیادی هم شده، کم نیست اشکالات، خیلی زیاده، یعنی اینجا خودش یه جنگ جهانیه برای خودش، لكن الان میخوام حرف شیخ رو بفهمیم. اثر من آثار یعنی رتبه متأخره، موضوعش چیه؟ سلطنت المالک علی ماله، فموضوعها المالک، موضوع این سلطنت، موضوع این اجازه مالک، یعنی سلطنت المالک ها. دوستان یه عبارت رو اگه بخوایم ملا لغتی نگاه کنید دوباره خودش دعوا داره، موضوعش مالکه یا موضوعش ملکه یا موضوعش سلطنت علا ملکه، این دفعه ملک با سلطنت چه فرقی داره؟ آیا اینا دوتا اعتباره یا یکی اعتباره؟ همه اینها به شبیه اینها باید تحقیق بشه. ما بعد یک بار اول کتاب البی ملک رو، حق رو، سلطنت رو، تفاوت دلیل اعتبارات رو، حکم رو که لاحق به حقه، و همه اینها رو از جهت ماهوی و بعدم میزه در مقام فتوا معلوم کنیم، و بعدم کل اون چیزی که معلوم کنیم باید با ادله تطبیق بدیم. یک بار باید پکه اینو ببندیم تا آخر معاملات هم باش درگیریم. ببین همه شیخ نتیجه میگیره، فموضوعا نشد متأخر امیر لاحق شد، فموضوعا المالک، رو مالک میگیم تونه موضوع باشه، شاید ملکش، شاید سلطنته، چی؟ خب حالا دوباره نتیجه میگه، فقولنا له للمالک الاسیل ان یجیزه، مثل قولنا له ان یبیعه، اینا چی هست؟ والکل راجع الی ان له، یعنی شارج حق براش قائل شده که ان یتصرف، نگیم حق، کلمه حق معنی لغویش بود، یعنی اهلیت داره که تصرف کنه. خب حالا که این شد ببین دوباره همش پای نتیجه، فلو ما تن مالکو ها لمی بارسل اجازه، اجازه نمیتونه به اسم وارث خودش منتقل کنن. چرا؟
اون حکمه،
اون حکمه. و انما خب آقا حالا میشه ما ثمره این اجازه رو داشته باشیم؟ میگه بله ثمره عملش اشکال نداره. و انما یورث المال الذی عقد یا عقد علیه الفضولی، مال رو منتقل میکنه، اون مالی که فضولی برش معامله کرده رو منتقل میکنه، خود اجازه از احکام تابعه این مال موروثه.
یعنی حال وارث حال موروث.
بله در واقع اینطور میشه.
اینم برای اجازه میده خودش.
درست آقا؟ خود اجازه رو نمیتونه به ارث بده. مثل آقا حق داریم که به اجازه بره و حق داریم که به ارث بره. بله حق الخیار ان شاء الله احکام الخیار میخونیم. حق الخیار قابل انتقال به غیره. حق شفعه قابل انتقال به اقلش انتقال قهریه که ارثه. نمیگیم انتقال اختیار. انتقال اختیار این معاملهش کنیم. آقا من یه حقی دارم، مثلا من حق فیش حجمون بفروشم به کسی، مثلا یه حقی دارم معامله اختیاری کنم. این اکثرشه. اقلش اینه که باید بتونم انتقال قهری بدم به ارث یا اسقاطش کنم، حداقل به کسی هم ندم اسقاطش کنم. حکم رو نمیشه اسقاط کرد، حکم رو نمیشه انتقال داد. دقیق فهمودی؟ اما حق رو میشه. حالا اینجا شما میتونی این انتقال بدی؟ میگه نمیتونی. میگه اما ثمر عملیش درسته ها. این حقه، این حکم شرعی اجازه، حکم شرعی اجازه یتعلق به کی؟ به خود این عینه. اجازه مربوط به این معاوضه‌ای که این عین اتفاق افتاده. درست شد؟ خب تو اگر این آدم اجازه نداد و مرد، دیگه کسی هم نیست اجازه بده. عملا معامله فضولی کل منفسخ میشه، چون دیگه کسی نیست اجازهش بده. اجازهش کنه درسته، اما این اجازه قائمه به شخص، شخص هم مرد، انتقال به غیره که پیدا نکرد. پس اجازه هنوز معامله فضولی بنده خدا کامپیوتر رو 80% ستاپ ایستاده، دیگه نمیره جلو، هیچ متوقف مون. مال مون، مون مال مونده به ملک میت منتقل میشه به ورثه. خب ورثه وقتی مال برداشتن رفتن، عملا میشه رد معامله.
میتونن اجازه هم بدن،
میتونن هم خودشون یه معامله دیگه ای انجام بدن. ثمر عملیشه میگرفت، اما میشه گرفت، اما خود اجازه لا ولا ولا اثر نداره، قابل انتقال نیست.
دست شما در بدن شما سهل
کن ما شربنده تو
مثلا یعنی اجازه بده وارث، یعنی همون معامله قبل رو اجازه داده،
میره تو بحثایی به قبلی. آیا معامله جدید باید ایجاد کنه؟ لکن میتونه معامله جدید رو به قولهی اجست رو ایجاز کنه؟ میریم تو بحثای قبلیمون که سبب ایجاب چی میتونه باشه، بحث باید بکنیم.
نه نه اگه این اجازه بده فهم و فضولی قبلیه درست میشه دیگه.
نه نمیتونه، نمیتونه، معامله قبل از بین رفته.
مثلا داره این میگه،
نه نمیگه،
میگه میتونه یا اجازه بده یا ببخشه یا هزینه کنه.
نه این اجازه اثرش چیه؟ اثرش تصحیح معامله قبله، خود قبلیه با همون کیفیت. این باید تحقیق بشه.
پسر انگار جای پدره داره دو.
نمیتونه. دقیق میدونم داری چی میگی شیخونم، با من بیایی رو عبارت رو بلش کنم. و وقتی تو مال رو بهت منتقل کردیم، نه اجازه رو، اجازه حکمه
ما.
این حکمه تابعه کیه؟ موضوعش تابعه موضوعشه. موضوعش چی بوده؟
مالک.
آفرین. اگه گفتیم موضوعش عینه، میگیم عین هر جا بود اجازه هم باشه. اما اگر گفتیم موضوعش مالک، باره عبارت چی گفت؟ گفت موضوعها
المالک.
اگه اون بالا نمیگفت مالک، میگفت ملک، آسونتر بود. اگه نمیگفت ملک، میگفت خود عین، دیگه خیلی خیلی آسونتر بود. ما باید اینا رو تحقیق کنیم. عبارت مندمجه. میدونم به مالک میخوره. چرا هم میخوره؟ به وارث فعلی میخوره که مالک الانه. چرا هم؟ به خاطر جمله قبلش که مال رو و عین رو به دست آورد و سلطه پیدا کرد بر عین. اینه میفهمم. اما او بالا نگفتیم موضوعش خود مالک اولی است. بله؟ نه تناقض داره. حالا ماست مالی کردنش به چیه؟ بعید. عبارت رو بسی شهر لمعه بخونیم. نه عبارت رو فقه استدلالی. فلهو الاجازه یعنی فلهو که ان یبیعها، یعنی میتونه اون معامله، میتونه اثر اون معامله چجور اگر معامله فضولی تو اجازه داره معامله پا میگیره، حالا یه طوری میتونه از کانال فضولی خودت یه معامله ای درست کنی دوباره. در کرنه داره اینو میگه، اثرش رو داره. این میشه فقهی. اگه بخوایم تحقیق کنیم باید اول اینو جنبندی کنیم. دارم آسمانیش میکنم خودم میگم، و الا باید او بالا رو با پایین جمع کنیم، سلطنت باید معلوم کنیم. اینجا جایی که شیخ هر جا به مسئله حق و حکم میرسه عبارتاش متاسفانه مضطربه تو کل مکاسب، اما نه فقط اینجا. حالا اینجا خیلی در مقام اجمال، اگر در مقام تفصیل هم عبارت رو تو نشون میدم که مضطربه. خب اینو بنش کن، اینو بنش کن.
میگه لمی ورسل اجازه، بعد پایین میگه فلا و اجازه.
این فلا و اجازه رو باید ماسمالی کنیم با همین قرائتی که گفتم. اگر بالا نمیگفت موضوع آهل مالک، کل عبارت درست در میومد. میگفت موضوعش اون ملکه، ملک امیر وجود ربطیه، ملک یتعلق بالعین یتعلق بالمالک، به شخص از دو طرف مرتبط. میگفت ملک ما عبارت رو درست میکنیم. خب درست شد آقا؟ برگردیم والکل راجعون الی. خب فلا و ماسه بر هستی اون اینجا شروع شد.
این حکم دیگر میتونی درست کنیم.
یه دقیقه عبارت همون کنم. فلا و مات المالکو لم یورث علی اجازه، اجازه رو به اس نمیده به این پسرش. انما یورث المال الذی عقد علیه الفضولی، مال رو منتقل کرده. خب فله الاجازه، کی له؟ لئین پسر وارث الان اجازه میتونه اجازه کنه. اینجا دغدغه شد که الان توضیح دادیم، دو طرفشو توضیح دادیم. خب حالا بناهن علا ما سیجی او من جواز مخایرت المجیزه والمالکه حال العقد، کجا میخونیم این مسئله رو؟ فی من باع مال ابیه فبان میتا. آقا ما انشاءالله یه فرعی رو باید بخونیم که اگر کسی عنایت کنید، اگر کسی ملک پدرش رو، ما همین فرعو میخونیم انشاءالله، یه تقریبا خدمت با سعادت شما عرض کنم، یه مقداری تقریبا 20 صفحه 40 صفحه دیگه جلوتر این بحث رو میکنیم. کسی ملک پدرش رو فروخت، خب حکمش فضولی. ملک پدرش رو فروخت، حکمش فضولی. بعد معلوم شد که پدر فوت کرده بود و الان تو وارث بودیه، فرضم اینه که مثلا وارث واحد بوده، وارث منحصر بوده، به این کلش به این رسیده که حق غیر توش نباشه. چون اگر به شراکه به ورثه برسه به سهام، بعد دیگه این تصرف در مال غیر میشه، دوباره یه فضولی از جانب او درست میشه. اما فرض کن به خودش رسیده، اینجا اون روزی که انشاء المعامله کرد فکر میکرد مالک نیست، خودش مالک نیست، مالک پدر است، من فقط مجری صیغه‌ام، منشأ صیغه‌ام. اما الان تبین که مالکه. درست شد؟ خب این مطلب معکوسش هم وجود داره، معکوسش هم فکر میکرد پدرش فوت کرده، خودش مالکه، انشاء المعامله کرد، بعد تبینه که
زنده،
پدر زنده است. درست شد آقا؟ خب والفرق بین ارث الاجازه و ارث المال یظهر به تعمد. آقا چرا این دو تا رو هم جدا کردی؟ شما گفتی الان میگی مال رو به ارث میبره اما اجازه رو به ارث نمیبره، میگی فرقشون تو چیه؟ ارث مال ملکه اما ارث اجازه حکمه، حکم قابل انتقال یظهر به تعمد. کجا هم تفسیرش میده؟ صفحه دوم سوم کتاب خیارات. واسلام. بریم بحث بعدی. تصور بفرمایید، بسم الله الرحمن الرحیم، بحث بعدی. آقا تصور کنید این قصه رو، من حواسا با من باشه، من معامله کردم با آقای امینی اما چه چیزی رو معامله کردن؟ انگشتر آقای وحید منصوبی را. خب من میشم فضولی، من میشم فضولی، معامله هم کردم ملک آقای آقای منصوبی رو برای آقای همین. اینجا ما یه معاملات متعارف داریم که من انگشتر دستم بود دادمش مهدی پولشم گرفتم، بعدن وحید باید بیاد اجازه کنه، یعنی معامله رو اجازه کنه، معنای اجازه کردن معامله که بعدش هم من پولو به وحید پس بدم. در این معاملات متعارفه، دارم متعارف رو دارم میگم، قبض و اقبازمون قبل از اجازه اتفاق میفته. افتاد آقا؟ واضحه دیگه. خب این معاملات روزمره است، اما فل واقع از جهت تحلیل دلیل قصه اینطوری نبود. از جهت تحلیل دلیل ما یه عقد داریم، یه توابع العقد داریم. شیخ تحلیل میکرد، میگفت که وقتی ما داریم اوفو بالعقود، بیاریدش تو خطاب شرطیه که جمله شرعی رو تحلیل کنیم. اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی اذا کان العقد موجودن ف یجب الوفا به. عقد موضوع حکمه که به فعل متعاقدینه و مفروضه الحصول. بعد عقد که محقق بشه وجوب تکلیفی یتعلق بالوفا. بعد وفا به عقد به چیه؟ به قبض و اخباز. شیخ گفت فقها قدیم هم اینطور میدیدن که من گفتم، این اول کتاب رو مفصل توست تو دماغاتات. پس فعل خارجی اثر العقد، اثر و وجوب الوفاء بالعقد. حجت تفکیک شد مراحل اصلا؟ فرجل یا تفکیک شد مراحل اصلا؟ پس من یه عقد دارم، ثم یه وجوب وفاء به عقد دارم، مصداق وجوب وفاء، مصداق بارزش
قبض
و اقباض. لذا فقهای قدیم با همین سرکه میمدن بعد یه سوال میکنه، فلو ما قد تعلل کرد تو قبض و اقباض چه حکمی پیش میاد؟ میگفتن حاکم اجبره بود. گفتیم چرا حاکم اجبره بود؟ میگفت بخاطره که به وظیفش عمل نکرده. کدوم وظیفه؟ وظیفه ناشی از عفو بالعقود، وجوب تکلیفی وفا. این تحلشه. خب حالا در اینجا تمام الکلام آقای انوری سر اینه که اول عقد محقق بشه. عقد به چی محقق میشه؟ به بعت و به اشتریت. لذا شیخ همینه که توضیح داد، گفت حالا لذا تو معاطات گیر میکنیم. معاطات اثر البیعه که قرار قبض و اقباض به فعل باشه داره میاد قائم مقام محقق عقد که موضوع مونه قرار میگیره. پس چی بیاد نتیجه وجوب وفا بشه؟ باکس گام به گامه، او آخری خالی میشه، پوک میشه. وجوب وفا باید بشه قبض و اقباض. تو قبض و اقباض اومدی اول، پس چی میذاریم اونجا؟ لذا اگه یادتون باشه شیخ تو معاطات قبض و اقباض و چهار تا فعلش کرد، گفت دو تاش بیاد ایوان، دو تاش بمونه. گفت یه دادن گرفتن تو سمن، یه دادن گرفتن تو مسمن. ما یکیش هم که بدیم دست گردون کنیم عقد محقق بشه، یکیش بمونه برای وجوب وفا و اثر. این یه خلاصی هندسه ای بود که شیخ درست کرد و گفت فقه قدیم هم رو همین بوده. امروز هم معاملات خطیره همینطور جلو میره. عقد یه چیزه، وفا به عقد یه چیزه دیگه است. حالا تو این فضا که اینو تصور کردیم، حالا به سراغ ما نحنفی. آقا فضولی معامله رو درست کرد، یعنی منشأ صیغه بود. عجزتو شما متمم عقده. از جهت تحلیلی ادله که میگن صحت بیع فضولی یعنی اجازه مالک عقد را تمام میکند تا وجوب وفا بیاد. افتاد آقا؟ پس که انه من و مهدی گفتیم بعتو و اشتریتو، بله آقای وحید اومد گفت عجب تو. اینجا عقد به پایان میرسه، اینجا ضامن وجوب وفا رو میکشن، وجوب وفا اکتیو میشه، فعال میشه. خب آقا تا اینجا اومدین؟ حالا اینجا یه سوال پیش میاد، آیا من و مهدی میتونیم قبض و اقبازم کنیم؟ رفقای عزیز بعد از انعقاد وجوب وفا بگی آقای نجف زاده با می آقا؟ نه، بعد از اتمام وجوب وفا بگی آقا، بعد از اینکه عقد پا گرفت، یعنی به تو اشتراک تو فضولی و مالک و اصیل یک طرف مشتری مثلا، و بعد این آقا که عجزتو میگه عجزتو اثرش چیه؟ تتمیم العقده. تتمیم العقد اتفاق افتاد، حالا میگیم اذا کان العقد موجوده، حالا موجوده یجب الوفاء به، حالا نوبت به وجوب وفا میرسه. وجوب وفا به چیه حجت؟ به قبض و اقبازه. حالا اینجا سوال پیش میاد، آیا خود فضولی میتونه با مشتری قبض و اقباز کنه؟
نه، اجازه برای عقد نه برای
اقباز. آیا اجازه عقد قائم مقام اجازه من این تفکیر عرف دیگه دلش به امیر تو رو خدا اولش بود عرف گفتم که معاملات مطلق من چینش داستانم یه طوری بود که مقدم مؤخر نشه و حواست بود بستم گذاشتم کنار اومدم اون تحلیل شرعی بعد گفتم معاملات خطیره یا عرفم درسته؟ لذا اینجا این سؤال پیش میاد که آقا الان عجزتو مالک نسبت به عقد یکی در اجازه قبض و اقباض که اثر العقد تقدر گرید آقا؟ یک کسی مثل شیخ طوسی گفته بله علامه که رسیده علامه اینجا بید پهلوان علامه علامه گفته آقای شیخ طوسی تو معاملات متعارفی عرفیه یه حقیره و صغیره و یسیره رو نگاه کردی که یه حرف زدی و الا رو با این سری که گفتم بیا جلو واضحه که
نمیشود
چون او یه چیزه اینه رفقا. خب ثمره عملی این قصه چیه آقا؟
اگر فضولی پول بخوره ما مشتری
نه از اول بگو صرف این که مهدی امینی پول داد دست من این
ضامن
اعطاء پول اعطاء ثمن به من مبرئ ذمه مهدی نیست نسبت به مالک اصیل این دوباره باید پول بده بگو
اینه تلف بشه
این در حکم تلف با آدم مثل که پول تریختی تو دریا چه رفتی داره دقت کردی؟ این اقل ثمرش این اقل ثمرش حالا امانیه زمانیه باید بحث کنی معلوم نیست امانی هم باشه به این راحتی
فضولی باید اینجا کیف شده تمام مرکان فضولی کیف
راحت او
مشتری بیجا
بله پس ما باید این قصه رو حل کنیم شیخ اعظم گفت پس علامه مقابل شیخ طوسی که شرمنده شیخ اعظم میگه من تفکیک میدم نه شیخ میگه اول اجازه بده ما دو تا ملاک بحث داریم اینجا اون دو تا ملاک باید بحث بیاد متاسفانه شیخ اینجا رو شرع لمحه‌ای نوشته تحقیقشون نکرده ملاک اول بحث اینه که رفقا وامرید همه بعض عازم بله شیخ میگه آقا ملاک اولیه بعضی از معاملات اصلا شرط صحتشون قبضه فی المجلسه مثل به سرس صرف یادتونه؟ فی المجلس باید ثمن و مثمن جا به جا بشه نه تا هر لحظه ای گرون میشه میگه همونجا باید قبض و اقباض اتفاق بیفته یا به سلم تو قبض ثمن مثمن که سر درخته فعلا خرما و نخی قبض ثمن شیخ میگه در این موارد که جزء صحت معامله قبض ثمن یا قبض ثمن و مثمنه اجازه معاوضه اجازه مبادله اجازه مهر اجازه بیع به تضمن دلالت بر اجازه اون معاوضه هم هست چون اگه نباشه که معامله باطل شیخ میگه اینا از محل نزاع ما خارجه محل نزاع ما میمونه در جایی که لو قلیه و طبعه واقعا قبض و اقباض اثر لاحق وجوب وفا باشه داخل در موضوع
نباشه. شیخ میگه اینجا دوباره تفکیک میکنیم.
گاهی اوقات اون عوض ما عوض عینی شخصی خارجیه که دست مثلا فضولی بوده، فضولی هم رفته تحویلش داده، مثلا معاملات یسیر و اقلائیه. امیر وامی شیخ میگه لنا که اونجا بگیم اجازه، یعنی اجازه کل اتفاقی که افتاده به دلالت خارجی ها، به قرینه، به شرائط حال دلالت داره، قرینه حالیه که تو که اجازه کردی، یعنی کل پک رو اجازه کرد با در جایی که سب اون عوض عوض کلیه، عوض کلی که قابلیت تبدیل فردن به فردن داره. کم عبارت بخونیم وقتمون گذشت امکان تو سه دقیقه بیشتر نمونده. الخامسو اجازت البیعه لیست اجازتن لقبض الثمن، اجازه بیع به منزله اجازه قبض نیست، ولا لاقباض المبیع، داد و ستد اثر مصداق وجوب وفاه، اثر لاحق به عقده. لذا لو اجازه هما صریحا، بله همون لحظه که اجازه مبادله داد، اجازه انعقاد عقد داد، اجازه قبض و اقباض هم داد صریحا، او فهم اجازته هما من اجازت البیع، بله اون لحظه که گفت اجازتو، ببین من چجور گفتم، گفتم تو معامله یسیر معمولا قبض و اقباض هم همون موقع اتفاق میفته، بعد اون که میگه اجازتو قرینه خارج دراز داره، میگه اجازتو یعنی کلشو با هم اجازتو، میگه این مدت اجازه، بله اجازه نافذه اون موقع.
سو مگر اجازه تنظیمی برد
جانم؟ میدونم
تنظیمی نیست،
اما دلالت خارجیشیه،
تصریح نیاز نیست،
دلالت خارجیشیه، اینو میفهمم، اجازه تنظیم عقده، دالمون بیشتر علاوه تو خارج، او فقط دالمون که فقط اجازتو نیست، اجازتو به قرینت الحاله، تابع شرائطه، دالت بر چیه؟ میفهمید دارم چه عرض میکنم؟ اجازه دلالت نداره بر او، بقیه دوال اگه کنارش نشستن دلالت کردن که قبض و اقباض هم اجازه داده، خدا داده دیگه.
خلافه تعارض اینه که خلافش تصریح میخواده، مالک نمیتونه که اجازه بده.
امیر چرا دعوا داریم میکنیم سر استظهار؟ تابع خارجی دار داری باش سرواچه بفرست، نداری هم سرواچه بفرست، ما فتوامون امینه، ما میگیم اجازه عقد به منزله اجازه قبض و اقباض نیست، اما فقط یه تذکر بد میدیم. عقلایی نگاه کن، اگه تو خارج تعدد دال و مدلولی بود دلالت کرد که اجازه قبض و اقباض داده، خوشا بخشید، تو نمیبخشید به شرطی که قرینه وجود داشته باشه، خب اون موقع مدت اجازه، لأن مرجع اجازه القبض، فقط بدون اجازه قبض یعنی چی؟ الا اسقاط زمان الثمن عن عهده مشتری، یعنی مهدی امینی میگه من پول به فضولی دادم دیگه، تمام شد، گردن من نیست، میخواد اینطور این ثمره رو داره، دوباره داره سختش میکنه. چه میگه اگه گفتی اجازه قائم مقام اجازه عقد قائم مقام اجازه قبض و اقباض، یعنی اینو باید قائم بشی یا و مرجع اجازه الاقباض الى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع، یعنی اگر فضولی اومد انگشتر وحید برد داد دست مهدی، مهدی دیگه میذاره پیش سر دستش، میره باش لاف میذاره دیگه، کد میکنه مال خودشه، در حالی که فضولی داده رضا البائع وجود نداره. تو اگر گفتی اجازه عقد به منزله اجازه قبض و اقباض، یعنی اینا رو داری میگی. شیخ میگه نخیر، ما اینا رو نمیگیم، مگر دلالت خارجی وجود صرف و عجز توی بد بین کفایت در اینا نمی کنه. بله دلیل خارجی داشتی اشکال نداره، فیترتب علیه جمیع الاثار المترتب علا قبض المبیع اگر قرینه پیدا بشه. آقا تا اینجا اومدی؟
میشه باید یک شد این اوتن میشه خارج اون بیع رو اجازه بده به نظر مبی منتقل بشه،
بله
چه شکفتی پشت باشه به این کار؟
خودم میخوام منتقلش کنم، این فضولی گردن شکسته بلند شده رفته وسط بازی داره برده، حالا منم دیگه مجبور شدم یه احترام میکنم شرایط خراب نکنم، اجازه دادم، اما بقیش با خودم دیگه،
پول مهمه دیگه
خودم نه اصلا فقط قیصه پول نیم بابا بلاخره
باله کی گفت
من خواه امریکا که نیستم که هیچ غلطی نمیتونم بکنم. میگه خودم هستم، خودم بقیه کارام انجام میدم.
نه اگه اطلاع بده به این شخص مبیان داده چی؟
جانم؟
اطلاع بده به من شخص
مبیان گفتن این هم میشه استظهار، دعوا نکنید تو استظهار آیان داری این که چون قبلش قبض و اقباض هم اتفاق افتاده بعد مالک داره میگه عجزتو، اگر قرینه های خارج کنار هم دلالت کرده که یه عجزتو به منزله یه عجزتو در قبض و اقباض هم تو فبا آوانه هم، اما اگر قرینه ای نداره فقط بدون دال دیگه ای میخواه، یعنی صرف از جهت فتوایی بگو قضیه حقیقیه عجزتوی عقد به منزله عجزتوی قبض و اقباض
نیست،
اما اگر تو قرینه خارجی پیدا کردی بر همش ما دعوایی نداریم باز، فقط تابع دلیلی بذاریم فردا باقیش و سال دعوا بخواهیم.